ya benim ram hormuz benim ben derim o şerbe bana hatta be azam dünya behta
ya benim muz esta dostane kumpa ya benim muz esta ama fesan zeyra
ya benim bir geldim şu şu mescidi Süleyman.
صبحتون بخیر باشه عزیزان شنونده همراهان گرامی، خیلی ممنون از اینکه رادیو ایران رو در این آدینه روز برای شنیدن انتخاب کردید. میتونید صدای ما رو بر روی امواج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و ای ام ردیف 558 کیلوهرتز دریافت کنید و همچنین ما رو به عزیزانتون معرفی بکنید. عزیزان تا ساعت 14 با تقدیم کردن برنامه‌های مختلف در خدمت شما هستیم، اما عنوان برنامه بعدی که تقدیم حضورتون خواهد شد بررسی رسانه‌های بیگانه است که در این ساعت تقدیمتون خواهیم کرد. لطفاً ما رو تنها نذارید.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
خانم‌ها، آقایان، شنوندگان محترم، سلام، صبحتون بخیر. خیلی خوش اومدید به برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه. ما در اینجا نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات ایران و جهان در رسانه‌های مختلف. لطفاً همراه ما بمونید. این هفته قطعاً ماجرای اوکراین مهمترین خبریه که در رسانه‌های جهان بازتاب داشت. در آستانه 3 سالگی این جنگ هستیم و حالا گفتگوی رسمی آمریکا و روسیه برای آتش بس شروع شده.
فضا رو چطور میشه توصیف کرد؟ چقدر میشه گفت که به زودی زود میشه پایان جنگ روسیه و اوکراین رو متصور بود؟
ماجرا از کجا شروع شد؟ از اینجا، شهر مونیخ و یک کنفرانس امنیتی معروف که هر سال برگزار میشه.
61مین کنفرانس امنیتی مونیخ رو در هوای بسیار سرد امروز داریم آغاز میکنیم. خودش رو آغاز کرده. محور گفتگوها بر سر جنگ میان روسیه و اوکراین، تصمیم دولت ترامپ در قبال روسیه، تصمیمات ناتو و روابطش با روسیه خواهد بود.
این بار اما آمریکا دست پر اومده بود. دونالد ترامپ قبل از فرستادن نماینده صحبت کرد و علیه این جنگ اوکراین حرف زد.
مدت ها قبل از پوتین روس ها می گفتند که اوکراین نمی تواند به هیچ وجه وارد ناتو شود و من از این نقطه در مذاکرات شروع می کنم. فکر می کنم همه این را می دانستند. حالا اگر بتوان از راه مذاکره به معامله رسید، از نظر من خوب است. واقعا برایم مهم نیست. من می خواهم که خونریزی متوقف شود. نمی خواهم دیگر شاهد آن باشم.
نماینده ویژه او همین که وارد مونیخ شد گفت باید سرنوشت این جنگ مشخص بشه و قدم بعدی آتش بس باشه.
می خواهم ببینیم در سالهای آینده اروپا خودش، کشور اروپایی، پا پیش میذارن، قدم پیش میذارن و از خودشون دفاع میخوان بکنن. من اون چیزی که ما داریم در مورد صحبت میکنیم روسیه، چین یا هیچ عامل خارجی دیگه نیست. اون چیزی که ما نگرانش هستیم تهدید از داخل، اون عقب نشینی اروپا از برخی از ارزش‌های بنیادینش که با ایالات متحده همراه است و مشترک است.
نکته مهمش این بود که این بار خبری از اروپایی‌ها برای مذاکرات آتش بس نبود. این رو رسماً آمریکا اعلام کرد.
در نظر نگرفتن نظر کشورهای اروپایی و اوکراین در مذاکرات بین آمریکا و روسیه بر سر جنگ اوکراین رو چطور تحلیل می‌کنید؟
خب آقای کیت کلارک که نماینده آقای ترامپ در مذاکرات مرتبط با جنگ اوکراین و روسیه هست، دلیلی برای ماجرا آورده و گفته که همونطور که در مذاکرات قبلی داره اشاره می‌کنه به مذاکرات مینسک 1 و 2 که در سال 2014 و 15 بین روسیه و اوکراین و فرانسه و آلمان بود. گفت همونطور که در اون مذاکرات کشورهایی که قدرت اجرایی ندارن، منظورش اروپایی ها هست، اونها نتونستن کمکی به این مذاکرات بکنن، الان هم شلوغ کردن میز کمکی به نتیجه رسیدن مذاکرات نمیکنه. بنابراین داره اینجوری توجیه میکنه که عدم حضور در واقع اروپایی ها به خاطر اینه که قدرت اجرایی ندارن و فقط میتونن فرایند مذاکرات رو پیچیده تر کنن.
وزیر دفاع آمریکا هم به عنوان یک عضو ارشد کابینه ترامپ به اروپا رفت. حرف او هم همین بود.
اما مهمتر از همه این است که کشورهای اروپایی باید بتوانند توان نظامیشان را افزایش دهند و به همین دلیل است که پیام ما برای متحدان اروپاییمان بسیار واضح است. اکنون زمان سرمایه‌گذاری بر توان نظامی است. زیرا نمی‌توانید فرض کنید که حضور آمریکا برای همیشه در این قاره ادامه خواهد.
ظاهراً ترامپ تصمیم گرفته بود گرهی که 3 سال باز نمی‌شه رو باز کنه. هر طور شده، حتی اگه اروپایی‌ها رو حذف کنه.
بین ما و اروپا اقیانوسی وجود دارد. آنجا به کشتزارهای مرگ تبدیل شده است. توقف آن جنگ برای اروپا اهمیت بیشتری دارد. آنها باید آن را حل کنند و باید سریع انجام دهند. اما در مورد مذاکره هنوز زود است که بگوییم چه اتفاقی قرار است بیفتد. اما من میگویم تا آنجا که به ناتو مربوط می شود، از سالها قبل از رئیس جمهوری پوتین گفته بود که روسیه هرگز چنین چیزی را نخواهد پذیرفت و من فکر می کنم اوکراین این را می دانست، زیرا اوکراین در آن حضور نداشت و تا همین اواخر هرگز درخواستی برای حضور نداشت. پس راهش همین است و من فکر می کنم که این راهی است که باید باشد.
این صحبت‌های ترامپ معنای مشخصی داشت. حتی او گفته بود حاضر قسمتی از خاک اوکراین رو هم به روسیه ملحق کنه و خبری هم از پیوستن اوکراین به ناتو نیست.
آقای هگزت همچنین ادامه دادش که برگشت به مرزهای اوکراین در سال 2014 هم بعید است، یعنی اینکه نه تنها اون قسمتایی که در جنگ اخیر در تجاوز نظامی اخیر روسیه دست داده، بلکه شبه جزیره کریمه هم نباید روش حساب بکنه دولت کییو. و آقای هگزت یک هشدار دیگه هم برای کل اروپا داشتش که آمریکا نیروهاش یا پایگاهاش در اروپا برای همیشه نگه نخواهد داشت.
البته آمریکا گفته برای همین قدر همراهی با اوکراین باید قرارداد تجاری بین آمریکا و اوکراین بسته بشه. روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد
پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا خطاب به کییو در زمینه بهره برداری از ذخایر معدنی کمیاب اوکراین خشم اروپایی‌ها را برانگیخته. این کشورها معتقدند که خط و مشی ترامپ شبیه روش استعمارگران و باندهای مافیایی است.
بعد از این حرف ها بود که اولین مذاکرات در ریاض عربستان بین روس ها و آمریکایی ها انجام گرفت.
سه‌شنبه هیئتی بلندپایه از ایالات متحده با هیئتی بلندپایه از روسیه در ریاض در عربستان سعودی با هم دیدار کردند تا مقدمات برقراری ارتباطات نزدیکتر بین آمریکا و روسیه رو فراهم بکنند.
مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته که واشنگتن و مسکو درباره بازگرداندن تعداد کارکنان سفارت‌های مطبوعشون به سطوح پیش از تشدید تنش‌ها توافق کردند. روبیو پس از دیدار و گفتگو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت برای اون که این تماس ها رو ادامه بدیم به فعالیت پویا و جدی هیئت های دیپلماتیک و سفارتخانه های قادر به عملکرد عادی نیاز داریم. ظاهراً اروپایی ها خیلی ناراحت هستند. همه چیز به هم خورده و نظم جدیدی باید شکل بگیره.
کنفرانس امنیتی مونیخ، صحبت هایی که معاون رئیس جمهوری آمریکا در جلوی رؤسای اتحادیه اروپا و بسیاری از این افرادی که در پارلمان در بروکسل کار میکنن ایراد کرد، یکی یکی اونها رو خطاب کرد، کشورهاشون رو صدا کرد، گفت چرا کشورهاشون نمیتونن از دموکراسی دفاع کنن، چرا هر کدوم از این کشورها، آلمان، فرانسه، یکی یکی اسم برد از این کشورها که به چه دلایلی الان دارن فشار بیشتری بر رای دهندگان و مالیات دهندگان آمریکایی به وجود میارن، به خاطر اینکه خرج رو میگذارن روی گرده آمریکا و مخصوصا از آلمان به شدت انتقاد کرد.
آلمان در رأس مخالفانه.
مقامات آلمانی در پاسخ به اظهارات آقای جیدی ونس به شدت واکنش نشون دادن و به طوری که معاون صدر اعظم و وزیر اقتصاد آلمان گفتش که دموکراسی در ایالات متحده داره پسرفت میکنه و حتی گفتش که یک عده ثروتمندی که در واقع مجهز به تکنولوژی هستن در ایالات متحده قدرت گرفتن و به گفته آقای هابک آدم رو یاد دوران اروپا زمانی که فئودال‌ها و اشرافی‌گری مد بود میفته و بعد هم گفتش که این مقامات ایالات متحده به سمت یک اولیگارشی شدن دارن حرکت میکنن و نشون داد که خیلی عصبانی شدن.
برخی در اروپا میگن باید به سرعت به سمت نظم نوینی برن. طرح عبور از آمریکا هم کلید خورد. امانوئل مکرون حامی اصلی این طرحه. او قبلا هم گفته بود اروپا باید برای امنیت خودش بدون آمریکا قدمی برداره.
الان هم تصاویر زندگی کاخ الیزا رو میبینید، جایی که رهبران اتحادیه اروپا جلسه دارن پشت درهای بسته و دارن تصمیم گیری میکنن در مورد اینکه قدم بعدیشون باید چی باشه. نکته این است که چه گزینه‌هایی دارد اتحادیه اروپا واقعا، چگونه میخواهد الان اهرام فشاری بگذارد بر آمریکا یا روسیه برای اینکه بخواد یک پایی باشد برای اون مذاکراتی که قرار است صورت بگیرد.
پس از بی‌توجهی آمریکا به متحدان اروپاییش در مذاکرات با روسیه برای پایان بخشیدن به جنگ اوکراین، اکنون مقامات قاره سبز در تلاش هستند با ارائه حمایت‌های نظامی از کیف در روند مذاکرات مداخله کنند. بر این اساس سه دیپلمات ارشد اروپایی که نخواستند نامشون فاش بشه به پایگاه خبری پولیتیکو اعلام کردند:
کشورهای اروپایی در حال آماده سازی یک بسته کمک‌های تسلیحاتی جدید به اوکراین به ارزش 6 میلیارد یورو هستند. این اقدام در راستای تقویت جایگاه اوکراین در مذاکرات آتی صلح با روسیه انجام می‌شود.
کاملا مشخصه که ترامپ اولین ضربه‌ها رو به نظمی زده که خود آمریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد کرده بودند. حالا باید ببینیم این اختلاف‌ها شکاف جدیدی ایجاد می‌کنه یا تنش‌ها کاهش خواهد یافت.
البته که اروپایی ها در قالب ناتو اومدن یک صندوقی رو راه اندازی کردن که در طول 4 سال آینده چیزی هلوش 107 میلیارد دلار در این صندوق قرار بدن و سالانه تقریبا 25 میلیارد دلار به اوکراین کمک مالی کنن. ما اگر این رو مقایسه کنیم با پولی که آمریکایی ها تا الان بیش از 170 میلیارد دلار دادن، میبینیم که این رقم ناچیزیه.
نخست وزیر انگلیس طی سخنانی با اشاره به حقیقت تلخ تغییر در ساختار نظام بین الملل از پایان دوره تکیه اروپایی‌ها به آمریکا خبر داد.
دوران تکیه اروپایی‌ها بر آمریکا به پایان خود رسیده است. اکنون دیگر زمان اعتماد به آمریکا در حوزه امنیت به پایان رسیده و رهبران اروپا باید واقعیت جدید نظام بین الملل را به رسمیت بشناسند. اکنون رهبران اروپایی باید به دنبال راهکارهای سریع به منظور تأمین امنیت در قاره سبز باشند.
چهره خبرساز.
و حالا در چهره خبرساز سراغ ولودیمیر زلنسکی میریم که این روزها واقعا سرگردون شده.
بعد از 3 سال از جنگ ظاهرا زلنسکی این روزها اوضاع خوبی ندارد. ماجرا از آنجا شروع شد که او را به نشست ریاض دعوت نکردند.
می‌دونیم که اوکراین دعوت نشده بود به جلسه روز گذشته بین مقام‌های ایالات متحده و همینطور روسیه و انتقادهای آقای زلنسکی هم در همین زمین است.
روز بعدش ترامپ یک نشست خبری داشت، در آنجا به زلنسکی حمله کرد. آمریکا معتقد است که بیش از اندازه به زلنسکی اجازه مانور داده و او نتوانست در این 3 سال کاری بکند. آنگاه بود که زلنسکی هم پاسخ داد.
به صحبت‌های ولادیمیر زلنسکی اشاره بکنیم که همین الان به تندی تاخته به آقای ترامپ، فکر کنم جواب صحبت‌های دیشب ترامپ داده.
گفتگوها در مورد استفاده از ذخایر مواد معدنی کمیاب اوکراین اشاره کرد. گفتش که من اوکراین رو نمیفروشم، کشورم رو نمیفروشم و گفت هیچ چیز هنوز تایید نشده، هیچ چیز هنوز نهایی نشده، سندی وجود نداره برای چنین توافقی.
نشستی برگزار کرد و خواست جواب ترامپ را یک طوری بدهد.
از آنجایی که در مورد میزان محبوبیت 4% من صحبت شده، من همین اطلاعات نادرست را دیدم و می‌دانیم که منبع این اطلاعات روسیه است. ما این را درک می‌کنیم و شواهدی داریم که نشان می‌دهد این رقم در گفتگو بین آمریکا و روسیه مورد بحث قرار گرفته.
فقط میزان محبوبیتش نبود، او ترامپ را متهم کرد که اطلاعاتش را از روس‌ها می‌گیرد.
واکنش هایی داشت که گفت آقای ترامپ ظاهرا اخبارش رو از روسیه میگیره، اینها ضد اطلاعات هست.
به نظر میرسه در یک فضای اطلاعات غلط آقای ترامپ داره زندگی میکنه و میگه که در دوروبر و اطلاعات غلط بسیار اطلاعاتی که از روسیه میاد.
این صحبت‌های زلنسکی ترامپ را بار دیگر عصبانی کرد. همه فکر میکردن که خب دعوای لفظی بود که تمام شده است، اما ظاهرا ترامپ عصبانی تر شد. او در پیامی که در شبکه اجتماعی خودش منتشر کرده حمله شدیدی به زلنسکی کرد.
او نوشتش که زلنسکی یک کمدین نسبتاً موفقی بودش که تونست آمریکا را، البته دولت پیشین آمریکا را قانع کنه که 350 میلیارد دلار پول هزینه کنه برای جنگی که تاکنون هیچ پیروزی نداشته و قادر به حل اون هم نبوده تاکنون.
کاملاً مشخص است که ترامپ دیگر اون را نمی‌خواهد.
President Trump in the last few moments has slammed Ukraine's President Zelensky as a dictator without elections.
هنوز مذاکرات رسمی شروع نشده، تنش بالا گرفته بین اوکراین و آمریکا و این شرایط خوبی طبیعتاً نمیتونه باشه برای آقای زلنسکی.
و وقتی هم آمریکا او را نخواهد، قاطعاً کارکرد زلنسکی هم تمام میشود. شخصیت محبوب جو بایدن حالا دیگر در چشم ترامپ هیچ کس نیست.
نوشت که آقای زلنسکی دیکتاتوره، دیکتاتوریه که از صندوق انتخابات هم بیرون نیامده. این اشاره است به عدم برگزاری انتخابات در اوکراین. در سال 2019 آقای زلنسکی انتخاب شد، 5 سال باید رئیس جمهور میماند و در سال 2024 باید باز انتخابات برگزار میشد. اما از اونجایی که این کشور درگیر جنگ هست و در شرایط حکومت نظامی است، این انتخابات برگزار نشده.
در آخرین مرحله آقای جیمی وانس معاون ترامپ صحبت کرده و گفته که زلنسکی نباید جواب رئیس جمهور امریکا را بدهد. معاون ترامپ عملاً از زلنسکی خواسته است که دهانش را ببندد. زلنسکی هم می‌داند چاره‌ای ندارد، زیرا تا حالا هم او را امریکایی‌ها سرپا نگه داشته بودند. حالا باید منتظر بمانیم و ببینیم که آخر عاقبت زلنسکی چه خواهد شد.
نقاب
و همه کارها برای آماده شدن مراسم سید حسن نصرالله.
یک هفته پرهیاهو در لبنان داشتیم. همه چیز از اونجا شروع شد که حزب الله گفت در 5 اسفند مراسم تشییع سید حسن نصرالله برگزار خواهد شد. این جمله یک کشور رو به تکاپو انداخت تا یاد فرزندش رو گرامی بداره. اما در طرف مقابل هم هیاهو شروع شد. اسرائیلی ها دست به دو کار زدند. اول اینکه به دولت لبنان فشار آوردند تا مانع پروازهای تهران بیروت بشه.
ورودی فرودگاه بیروت با حضور مردم بسته شده در اعتراض به منع پروازهای ایرانی، پرواز هواپیمای ایرانی به فرودگاه بین‌المللی بیروت. محمود قاماتی نایب رئیس مجلس شورای سیاسی حزب الله در سخنانی در همین جا تاکید کرد، خطاب به مسئولان دولت لبنان، که قابل قبول نیست که لبنان تحت قیمومیت آمریکا قرار بگیره و دولت لبنان نباید مجری دیکته‌های آمریکا باشه.
این موضوع مورد استقبال رسانه‌های ضد ایرانی قرار گرفت و موج خبری علیه حزب الله شروع شد.
اسرائیل از طریق آمریکا به واسطه گری دولت آمریکا به دولت لبنان هشدار داده که هواپیمای ماهان نباید از تهران به بیروت پرواز بکنه.
الان تعلیق پروازها تمدید شده، از عراق هم نمیذارن برن ایرانی ها بیروت. این در حالیه که مقامات جمهوری اسلامی همچنان میگن به دنبال راهی برای حل این مشکل هستن.
خواسته مشخص و روشن اسرائیل و آمریکا این هست که بعد از جنگی که بین اسرائیل و حزب الله در گرفت، جمهوری اسلامی موفق به بازسازی و احیای حزب الله نشه. این هدف کلی است.
به نظر می رسد که هم رئیس جمهور لبنان و همینطور نخست وزیر و دولت لبنان عزمشون بر این جزم هست که به عملیات نظامی حزب الله از طریق خاک لبنان علیه اسرائیل پایان بدهند. سعی میکنن که حزب الله رو در صورت امکان خلع سلاح بکنن، تسلیحاتی رو که در اختیار داره از حزب الله بگیرن.
اما ایران سعی کرده کاملا دیپلماتیک وارد ماجرا بشه. وزیر خارجه ایران و لبنان تلفنی صحبت کردند و یک جمله رسما بیان شد: این مشکل بدون اظهار نظر دولت سومی باید حل شود. از آن طرف هم ایران اعلام کرد که در بالاترین سطح در این مراسم شرکت میکنه. اما جنجال دیگر اسرائیلی ها تصمیم به نقض آتش بس با لبنان بود. از طرفی یک فرمانده حماس در لبنان را ترور کردند. آنها باید همین هفته به طور کامل از لبنان خارج بشن، اما دنبال قدرت نمایی هستند و گفتند که در 5 نقطه باقی میمونند.
سرانجام بعد از گمانه‌زنی های بسیار زیاد، ارتش اسرائیل از جنوب لبنان در همون تاریخی که معین شده بود عقب نشینی کرد، اما در 5 نقطه موند. اهمیت این 5 نقطه در چیست؟
نقاط عمدتاً تقریبا همشون میشه گفت که نقاط بلند هستن، بر فراز تپه ها هستند، هیچ گونه ارتباطی با مناطق مسکونی درون خاک لبنان ندارن، هر کدومشون از مناطق مسکونی دور هستند.
رئیس مجلس لبنان همان را توهین به ملت لبنان دانسته و گفته که اسرائیل باید خارج بشه و از اون طرف دبیر حزب الله واکنش تندی داشته.
اسرائیل رو مجبور به عقب نشینی بکنه در 18 فوریه. به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست که اسرائیل حتی در یک نقطه لبنان باقی بمانه. اگر اسرائیل در جایی باقی بمانه اشغالگر هست. رفتار با رژیم اشغالگر چگونه هست؟ لازم نیست ما بگیم چگونه با رژیم اشغالگر مقابله میکنیم، چرا که همه میدانند که موضع ما در این خصوص چگونه است.
همه میدونند که نتانیاهو در موضع ضعف دست به کارهای عجیبی میزنه.
متاسفم که ما در لبنان هیچ دستاوردی نداشتیم و نتانیاهو پروله‌کنان به ترامپ پناه برد تا از او حمایت کند. اگر از خودمان بپرسیم توافق با لبنان چه چیزی برایمان برمغان آورد، من قاطعانه میگویم هیچ.
ساکنان مناطق شمالی به شدت خشمگینند. نتانیاهو به ما گفته برگردید، اما همه مراکز خدمات عمومی و ساختمان‌های دولتی تخریب شدند. ما کجا زندگی کنیم؟ دیگه احساس امنیت نمی‌کنیم.
حالا لبنان منتظر روز یک شنبه است که مراسم سید حسن نصرالله برگزار بشه و بعد از آن که دوره تازه‌ای از تاریخ مقاومت در این کشور آغاز خواهد شد. همه ما منتظر انرژی هستیم که از این مراسم در بدنه مردم ایجاد میشه، زیرا این یک واقعیت مبارز است. شهدا زندن و خونشان اثر بیشتری خواهد داشت.
تلنگور
این صدای آمریکا. به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموعه گزارش‌هایی در رابطه با ایران دنبال می‌کنیم.
تلنگور خبرگزاری آسوشیتد پرس در یک تحقیقات مفصل به استفاده ارتش صهیونیستی از هوش مصنوعی پرداخته و نوشته که در موارد متعددی بروز خطا در این فناوری جان بیگناهان رو گرفته. یک مقام اطلاعاتی اسرائیلی به آسوشیتد پرس گفته
ادغام سیستم‌های هوش مصنوعی با اطلاعات انسانی به اشتباهات در هدفگیری منجر شده و در موارد دانش آموزان دبیرستانی به اشتباه به عنوان نیروهای احتمالی دشمن شناسایی شدند.
پس از حمله گسترده نیروهای مقاومت فلسطین در 7 اکتبر سال 2023، استفاده رژیم از فناوری‌های شرکت‌های مایکروسافت و اوپن ای آی به شدت افزایش یافت. گزارش آسوشیتد پرس نشون میده که
استفاده ارتش اسرائیل از خدمات پردازشی ابری و هوش مصنوعی مایکروسافت در سال 2024 به 200 برابر قبل از جنگ رسیده و میزان داده‌های ذخیره شده روی سرورهای مایکروسافت تا جولای همان سال 2 برابر شده است.
بر اساس اسناد و داده‌های داخلی که بررسی شده، شرکت‌های بزرگی مانند مایکروسافت، اوپن ای آی، گوگل و آمازون به صورت مستقیم خدمات هوش مصنوعی به ارتش رژیم صهیونیستی ارائه دادند. یکی از این اسناد مربوط به قرارداد 133 میلیون دلاری بین مایکروسافت و وزارت جنگ رژیم صهیونیستیه. شرکت اوپن ای آی مدعیه که هیچ همکاری مستقیمی با ارتش رژیم صهیونیستی نداره و قوانین این شرکت استفاده از فناوری‌های اون برای توسعه تسلیحات و آسیب رساندن به انسان‌ها رو ممنوع کرده. اما در سال 2023 اوپن ای آی سیاست‌های خودش رو تغییر داد و استفاده از فناوری‌هاش رو برای کاربردهای امنیت ملی مجاز اعلام کرد. یکی از نمونه‌های این خطا بمباران یک خودرو غیرنظامی در جنوب لبنان در نوامبر 2023 بود که منجر به کشته شدن 3 کودک و مادر آنها شد. تصاویر دوربین‌های امنیتی نشون می‌داد که این خانواده پیش از حمله در حال خرید آب بودند، اما پهپادهای رژیم صهیونیستی بدون توجه به حضور کودکان خودرو را هدف قرار دادند. همکاری شرکت‌های فناوری آمریکایی با رژیم صهیونیستی با اعتراضاتی در داخل این شرکت‌ها همراه بوده. در اکتبر 2023 مایکروسافت 2 کارمندش را به دلیل برگزاری مراسم همبستگی با فلسطینیان اخراج کرد. همچنین در آوریل 2024 گوگل 50 کارمند معترض به قراردادهای نظامی خود با رژیم صهیونیستی را اخراج کرد. به پایان بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. سپاس از همراهیتون. تا بعد.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید. زبان فارس نامت بلند، آیین سخن. به جای کلمه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری. اپیدمی اصطلاحی پزشکی و غیر ایرانی به معنی گسترش بیش از حد بیماری در یک جامعه است. بهتر است به جای واژه بیگانه اپیدمی بگوییم همگیری. هر ایرانی،
ایرانی،
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
قصه نو ساز میکنیم.
از نویسنده قصه ما مثل شد.
قصه ظهر جمعه.
آیین نکوداشت، یک عمر دلدادگی ادبی برای کودکان و نوجوانان. استاد محمد میرکیانی.
دوشنبه ششم اسفند ماه ساعت 10 صبح.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.